خبرگار به رسول فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خدا و سلام. گستردگی جغرافیایی و توجه به تعالیم در آیین بودا و اینکه بودا که بود، موضوعاتی است که در برنامه امروز تاریخ ادیان و در آغاز نقد و بررسی آیین بودا به آنها خواهیم پرداخت. به گفته جان بیناس در کتاب تاریخ جامعه ادیان، هرچند بودیزم یک نسل بعد از جینیزم در عرصه اجتماع درآمد، ولی با توجه به طول مدت زمان هر دو را میتوان معاصر یکدیگر دانست. مذهب بودا و مذهب جینا در بعضی از علل اصلی ظهور با هم اشتراک دارند. بودیزم مانند جینیزم بر روی اصل ترک دنیا قرار گرفته و نیز جنبشی فکری برای خلاصی از آلام روح است. هر دو در راه استقلال فکر و عمل و رهایی از تعالیم برهمنان قدم برداشتند و هر دو از طبقه کشتریه یعنی شاهزادگان و امرا بیرون آمدند و همه افراد و اصناف خلایق را بدون رعایت کاست به آیین خود دعوت کردند. سیدارتا گوتما بانی آیین بودیزم درست همانند مهاویرا فلسفه برهمنان را قابل قبول ندانست و مبادی آنها را انکار کرد و اثر خلاصی و نجات روح را که فقط به وسیله وداها می دانستند منکر شد. مناسک و رسومی را که آنان از روی وداها به جا می آوردند بیهوده و لغو دانست و ادعای ایشان را در مورد اینکه رستگاری فقط حق انحصاری آن طایفه است به کلی باطل شمرد. ولی با وجود این شباهت‌ها عناصر مباینت و عوامل افتراق نیز در دیگر جهات فراوان است. جینیزم پایه دین خود را روی ریاضت مفرد و زهد مطلق گذاشته است، اما بودیزم راه نجات را در روش اعتدال و طریقه میان روی و عقل سلیم قرار داده و ریاضت افراطی را برخلاف مصلحت عقلانی دانسته است. بودا تمام راه‌هایی را که فرقه‌های مختلف آن زمان برای وصول به سرمنزل نجات روحانی تعلیم می‌دادند به آرامی و با متانت آزمایش کرد و بی آن که در وادی وساوس آیینی سرگردان شود، عاقبت با کمال اطمینان و یقین برخاست و ایمان خود را مبتنی بر الهامات عقل سلیم چنین اعلام کرد که نجات و رستگاری تنها در اتخاذ روش معین سیر به طرف مقصدی معلوم است و آن به جز به میان روی و اعتدال نیست. راهنمای جدید ادیان زنده عنوان مجموعه حجیم است که به سرویراستاری جان هینلز، استاد مطالعات تطبیقی ادیان در دانشگاه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن به چاپ رسیده است. بر اساس آنچه در این کتاب آمده، آیین بودا تاریخی 2500 ساله دارد. این آیین در شماری از فرهنگ‌ها که در اصل با یکدیگر نسبتی نداشتند، گسترش یافته و در بسیاری از مناطق آسیا تأثیر عظیمی گذاشته است. بیش از 50% جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند که زمانی زیر نفوذ و اقتدار دینی آیین بودا قرار داشته است. این آیین ناگزیر نسبت به شرایط گوناگون واکنش نشان داده است و آداب و رسوم محلی و آرا و اندیشه ها به طرق مختلف بر آن اثر نهادند. از نظر تاریخی سازگاری ویژگی برجسته‌ای بوده است که بیگمان از یکی از شاخص‌ترین و محوری‌ترین پندارهای آیین بودا برمی‌خیزد و همچنان ادامه دارد. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم.
در بحث‌ها و برنامه‌های قبل این مسئله را مطرح کردیم که در دوره خاصی از تمدن و فرهنگ هندی دو آیین یا به اعتباری سه آیین از فرهنگ هندویی جدا شد که یکی آیین جینا بود که در برنامه‌های قبل در ارتباط با اون بحث کردیم و دیگری آیین بودا هست. دو تا از مشترکات عمده آیین جینا و بودا که اینها را به هم پیوند میزنه و از سنت هندویی جدا میکنه، یکی انکار کاست و در حقیقت اون طبقه بندی اجتماعی هست که در میان هندوان معروفه و دیگری انکار وداها هست. خب این دوتا در حقیقت مشترکات آیین جینا و بودا میشن، اما اختلافاتشون هم مهم هست که در سیر برنامه و تعالیمی که در ارتباط با آیین بودا هست شرح میدیم به این اختلافات هم اشاره میکنیم. برخلاف آیین جینا که گفتیم خیلی گسترش و گستردگی کمی در طول تاریخ داشته و در خود هند هم پیروان زیادی پیدا نکرده و الان هم تعداد قلیلی هستند که در جهان خودشون را به جینا منصوب بکنن و اونها هم در حقیقت تعالیم اون بنیانگذارشون را به اون شکلی که او تعلیم میداد پیروی نمی کنند، آیین بودا گستردگی بسیار زیادی در از لحاظ جغرافیایی در جهان داره. یعنی الان کشورهای بسیار زیادی را در جهان میتونیم بشناسیم که از لحاظ ظاهری هم که شده معروف هستن که پیرو مذهب بودا و بودایی هستن. خب در برههایی و قرنهایی از تاریخ هند که حدوداً شاید نزدیک 13-14 قرن بشه، آیین بودا در خود هند نفوذ بسیار زیادی داشته. بعد از اون به طرف شرق رفته و الان کشورهای مثل چین، برمه، ویتنام، کامبوج، سریلانکا و همینطور کشورهای مثل کره و ژاپن که اینها در حقیقت کشورهای شرق به آسیا و خاور دور محسوب میشن، اینها منسوب به آیین بودا هستند. در گذشته های بسیار دور، یعنی در قبل از اسلام، آیین بودا در خاور نزدیک و خاور میانه هم نفوذهای بسیار زیادی داشته. کشورهایی مثل افغانستان و همینطور کشورهای ارمنستان و خود خراسان شمالی که در حقیقت خراسان یکی از استانهای بسیار بزرگ ایران قدیم بوده، اینها مرکز حضور آیین بودا محسوب می شده. در قرون اخیر هم کم کم آیین بودا راه خودش را به کشورهای غربی باز کرده. الان بنیادها و مؤسسه های بسیار زیادی را در کشورهای غربی می توان یافت که به نحوی پیرو آیین بودا هستند و خودشون را منسوب به آیین بودا می دونن. یعنی الان نهله های جدیدی را در کشورهای اروپایی و آمریکا پیدا می کنیم که اینها به نحوی متأثر از آیین بودا هستند. از این جهت هم از جهت گستردگی جغرافیایی و هم از جهت توجه به تعالیم، آیین بودا را اصلاً به طور کلی با آیین جینا قابل مقایسه نیست و توجه بیشتری در حقیقت و دقت بیشتری این آیین می‌طلبه که باهاش آشنا بشیم و تعالیم و آموزه‌هایی را که این آیین برای ما مطرح میکنه مورد توجه قرار بدیم و در حقیقت نیاز هست که بیشتر شناخت داشته باشیم نسبت به این آیین تا بالاخره ممکنه که در کشور ما هم از جهت تعالیم آیین بودا و نفوذهایی که این آیین ممکنه داشته باشه آثاری پیدا بشه که بتونیم با شناخت کامل این آیین را بشناسیم و از نفوذ اون در فرهنگ و عقاید خودمون جلوگیری بکنیم، یا اگر آموزه‌های مناسبی در این آیین وجود داره که میتونه کمک بکنه به دینداری و دینورزی ما، از اون آموزه‌ها بهره ببریم.
چنان که در خصوص بسیاری از شخصیت‌های قدیمی رایج است، روایت‌های گوناگونی درباره زندگی‌نامه بودا نقل شده است که نشانه‌های بسیاری از اسطوره، افسانه و اضافات در آنها دیده می‌شود. در هر حال، آنچه نقل می‌شود هرگز نباید واقعیت محض تلقی گردد. در قرن ششم قبل از میلاد، در دامنه رشته‌کوه‌های هیمالیا، نزدیک منطقه‌ای که اکنون مرز میان نپال و هند است، کشور کوچک و مرفهی وجود داشت که ساکیا نام داشت. در سال 560 قبل از میلاد در این سرزمین شور و هیجان زیادی پدید آمد، زیرا ملکه ماهایاما صاحب فرزندی شد. بنابر رسم آن زمان، زنی که قرار بود وضع هم کند به خانه پدر خود می رفت تا در آنجا نوزاد خود را به دنیا بیاورد. ملکه در حالی که گروه بزرگی از محافظان و ملازمان او را همراهی می کردند، سوار بر تختی مجلل راه سفر به سمت سرزمین تحت فرمان روای پدرش را پیش گرفت. در اثناء راه در باغی پر از درختان و گلهای زیبا توقف کردند و ملکه در حالی که در سایه یک درخت پربرگ آرمیده بود، درد زایمان بر او عارض شد و او پسری به دنیا آورد. از این رو سفر را ادامه ندادند و به سرزمین خود بازگشتند و در آنجا با شادی بسیار مقدم شاهزاده جدید را گرامی داشتند. پدرش که غرق در افتخار شده بود، نامش را سیدارتا یعنی کامروا نهاد. خانواده‌ای که بودا در آن متولد شد، جزء طبقه کشتریه و معروف به گوتما بود. در آن زمان برهمنها رهبری روحانی جامعه را بر عهده داشتند. پادشاهان نه فقط برای انجام دادن امور مذهبی، بلکه در استفاده از نصایح برهمنان به آنها متکی بودند. یکی از نخستین دیدار کنندگان پادشاه پس از تولد پسرش، حکیم فرزانه‌ای به نام کالا دوالا بود که از جهت خردمندی و پیشگویی‌های خود شهرت داشت. وی به پادشاه گفت که پسرش انسانی خارق العاده خواهد شد.
اما بودا چه بود؟ بحثمون را از اینجا شروع می‌کنیم که بودا چه بود. در حدود 6 قرن قبل از میلاد شخصیتی به نام سیدارتا گوتما زندگی می‌کرده، یعنی به دنیا اومده. حدود 23 سال تقریبا تولد بودا را با تولد مهاویرا بنیانگذار آیین جین فاصله قرار میدن، یعنی تقریبا اگر بگیم مهاویرا حدود 597 قبل از میلاد زندگی میکرده، بودا حدودا 570 قبل از میلاد، یعنی حدود 23 سال مهاویرا در حقیقت زودتر به دنیا آمده و بودا حدود 570 قبل از میلاد به دنیا آمده. خب سیدارتا گوتما که یک شاهزاده و از طبقه کشتریه بوده، گفتیم که در عصر حماسی این طبقه کشتریه یا دومین طبقه هندویی که در حقیقت کار جنگاوری و حفظ و حراست از کشور و میهن را به عهده داشتند، اینها تقریبا بر علیه طبقه برهمنان وارد عمل شدند و بسیاری از مسئولیت‌های دینی را به عهده گرفتن و حتی طبقه برهمنان را انکار کردند و از جمله کسانی که این کار را انجام داد همین شخصی سیدارتا گوتما است که بعدها به نام بودا معروف شد. خود واژه بودا در زبان هندویی و زبان پالی به معنای کسیه که به روشنایی و اشراق رسیده، یعنی در حقیقت تونستاده از این جهان مادی یک شهود و بینشی داشته باشه، اون شهود و بینشی که در حقیقت تمام پرده ها و حجاب های این جهان مادی را کنار بزنه و به روشن شدگی یا روشنایی یا اشراق دسترسی پیدا بکنه. حالا برای اینکه اطلاع پیدا کنیم که چگونه بودا نامیده شد، لازمه که اجمالاً زندگی سیدارتا گوتما یا بودا را بررسی کنیم. خب گفتیم که بودا یک شاهزاده بود. این شاهزاده تا 30 سالگی در حقیقت در کاخ پادشاهی زندگی میکرد. علتش هم این بود که و کاملاً هم از او مراقبت میکردن، یعنی پدر بودا یا پدر سیدارتا گوتما که هنوز بودا نشده دستور داده بود که بودا باید در کمال ناز و رفاه زندگی بکنه و نگذارم که هیچ گونه رنج و ناخوشی به بودا برسه. در بعضی از روایت‌های زندگی بودا هست که برای بودا 4 کاخ مستقل، کاخ بهاره، کاخ تابستانی، پاییزی و زمستانی درست کرده بودند و مقتضیات هر فصل را و نیازهای هر فصل را در این کاخ‌ها قرار داده بودند که بودا در هر کدوم بتونه بر طبق مقتضیات فصل کاملا راحت و در کمال رفاه و لذت زندگی بکنه. علت این قضایا را به کودکی بودا نسبت میدن. میگن که وقتی که مادر بودا حامله بود و او را در شکم داشت، یا قبل از این که حامله بشه، خواب دیده بود که فیلی سفید وارد رحم او شد. این خواب را که بردن پهلوی کاهنان هندی که تعبیر بکنن، تعبیر کردن که بچه‌ای که در شکم داری یا پادشاه جهان خواهد شد یا بودا خواهد شد. یعنی یا اینه که میاد پادشاه جهان میشه و فتح میکنه همه کشورهای جهان را و به عنوان یک پادشاه جامع و کامل جهانی خواهد شد، و یا اینکه در حقیقت از دنیا به طور کلی قطع علاقه میکنه و در سلک راهبان در میاد و بودا میشه. پدر سیدارتا گوتما دوست داشت که پسرش همچون خودش پادشاه بشه، پادشاه جهانی و در حقیقت یک فاتح کل بشه. اون خوابگزار این گونه پیش بینی کرده بود که اگر بودا رنج‌های این جهان را نبینه و با رنج‌های این جهان آشنا نشه، پادشاه جهان میشه، ولی اگر با رنج‌های این جهان آشنا بشه، دیگه پادشاه جهان نخواهد شد و بودا خواهد شد. از این جهت دستور اکید و سختی برای بودا به وجود اومده بود از طرف پدرش که در حقیقت بودا نباید با هیچ گونه رنج و هیچ گونه غمی چی بشه در جهان آشنا بشه. هیچ مریضی و هیچ کسی هیچ پیری در کاخهای بودا وجود نداشت، همه جوانان و اهل خوشگذرانی و اهل شادی و طرب و اینها بودن و نوازندگان و در حقیقت رامشگران در کاخهای بودا می نواختند و می زدند و خلاصه بودا را شاد و خوشحال نگاه می داشتند. خب بودا ازدواج کرد با دختری و فرزندی همچیه پیدا کرد، اما از یک نقطه و از یک چیز همواره نگران بود، از اینکه این همه از او محافظت می شد و اینکه پدرش دستور داده بود که جز روابط درون فامیلی با هیچ جهان بیرونی روابط نداشته باشه و فقط روابطش محدود به ارتباط با افراد خاصه بود، از این جهت چیه؟ از این جهت ناراحت بود. حالا در زندگی بودا میگن چهار نشانه پدید اومد که این چهار نشانه سبب شد که بودا یا همون سیدارتا گوتما دیگه زندگی پادشاهی را رها بکنه و تبدیل بشه به بودا. این چهار نشانه در آیین بودا خیلی مهمه، یعنی در آیین بودا به این چهار نشانه در زندگی بودا خیلی توجه میشه و بعدن تعالیم بودا بر اساس همین چهار نشانه پیروزی میشه. حالا اینکه این چهار نشانه چگونه پدید اومد، حتما در اثر کنجکاوی‌های خود بودا بوده، یعنی خود بودا در اثر کنجکاوی‌هایی که داشته در یک فرصت‌هایی که براش پدید اومده توانسته از اون حد و حصری که براش پدید آورده بودن در بره و این چهار نشانه را مشاهده بکنه. در بعضی از روایت‌ها این چهار نشانه را با هم ذکر کردن، یعنی بودا در یکی از سفرهایی که از یک کاخش به کاخ دیگری در حال حرکت بود و به وسیله اطرافیان محصور شده بود، از فرصتی استفاده کرد یا در حقیقت یک همچین جریانی پیش اومد و این چهار نشانه براش پدید اومد. در بعضی از داستان‌ها میگن که نه، به طور جداگانه این چهار نشانه چیه پدید اومده. اولین نشانه، این چهار نشانه در حقیقت همش با بحث رنج در ارتباطه. همطور که در بحث‌های و برنامه‌های بعدی خواهیم گفت، آیین بودا به طور مشخصه و شروعش با رنج و کلمه رنج و رنج انسان شروع میشه. اولین نشانه یک پیر فرتوتی بود که عصازنان در حقیقت در خیابان داشت حرکت میکرد و از شدت پیری نمیتونست خودش رو روی پا نگه داره. بودا وقتی که این پیر فرتوت و بسیار در حقیقت مسن را مشاهده کرد، به فکر فرو رفت. از اون مشاورش پرسید که این چیه؟ دیگه اون هم نمیتونست که پاسخ بودا را نده. گفت این پیره. گفت کسیه که به سن زیاد میرسه این حالت براش به وجود میاد. بودا پرسید که آیا این فقط مخصوص این فرده یا دیگران هم مبتلا میشن؟ اون شخص پاسخ داد که نه، این حالت مال همه هست، یعنی همه انسان‌ها روزی اگر زنده بمانن روزی پیر میشن و این حالت براشون پدید میاد. این اولین نشانه. دومین نشانه یک شخص مریض و بسیار بدحالی بود که میگن دارای بیماری‌های مختلف و از جمله بیماری برس بوده که در حقیقت قطعه‌ای از بدنش را از بین رفته بوده و تکه‌ای از بدنش پاره پاره شده بوده. این شخص در کثافت و اون کثیفی‌هایی که از بدنش بیرون ریخته بود غوطه می‌خورد، یعنی یک بیماری با کثافت‌هایی که در کنار جاده افتاده بوده. وقتی که بودا ای را مشاهده کرد از مشاورش پرسید که این چیه، گفت این مریضه و کسیه که سلامتیش را از دست داده و دیگران هم تردش کردن و او مرض جذام و برس داره و به این حالت چیه افتاده. بودا پرسید که آیا این حالت مخصوص این شخص یا دیگران هم ممکنه که مریض بشن؟ او جواب داد که، یعنی مشاورش جواب داد که نه، این برای همه پیش میاد. سومین حالت جنازه‌ای بود که می‌بردن برای سوزاندن. بودا مشاهده کرد که یک شخصی را روی تختی خواباندن و داره میره برای سوزاندن. پرسید این چیه؟ گفت این شخصی که مرده و حیاتش را از دست داده. پرسید آیا این حالت برای ما هست یا همه مبتلا میشن؟ که جواب واضح بود که همه میمیرن روزی. چهارمین نشانه یک زاهد آرام و بیخیالی بود که لباس زردی پوشیده و در گوشه‌ای برای خودش به عبادت و تفکر مشغول بود. این چهار نشانه را اساس زندگی بودا و در حقیقت زندگی جدید بودا مشخص کردم که در برنامه‌های بعد انشاءالله این زندگی بودا را پیگیری خواهیم کرد.
پس از چهارمین مشاهده نمادینی که برهمنان پیشگویی کرده بودند، سیدارتا که سخت تحت تأثیر قرار گرفته بود، غرق در این اندیشه بود که ترک دنیا کند و خود را از رنج دنیا نجات دهد. در این هنگام، قاصدی برای او خبر آورد که همسر سیدارتا برای او پسری به دنیا آورده است، اما این خبر شاهزاده را خوشحال نکرد. پادشاه ناخشنودی را در سیمای سیدارتا احساس کرد، و دریافت که پسر خود را از دست داده است. با این حال آخرین تلاش ناامیدانه خود را انجام داد و جشن باشکوهی به مناسبت به دنیا آمدن آن نوزاد ترتیب داد. سرایندگان و مطربان برجسته دعوت شدند تا هنرنمایی کنند و از مهمانان با لذیذترین غذاها پذیرایی شد. سیدارتا به پاس احترام پدر در جشن حضور یافت، اما از آنجا که سخت غرق در افکار خود بود، هیچ توجه و علاقه‌ای به آن همه وسایل جشن و سرور که به خاطر او تدارک دیده شده بود نشان نمی‌داد و کم کم خواب او را ربود. وقتی بیدار شد، شگفت‌زده مشاهده کرد همه کسانی که شب برای سرگرمی او تلاش می‌کردند، همه غرق خوابند. چهره ایشان چقدر عوض شده بود. نغمه سرایانی که از جهت ظرافت و زیبایی در سراسر آن سرزمین زبان زد بودند، اکنون با وضع زشت و مشمئز کنندهی روی تختها دراز کشیده بودند. لطافت و دلربایی لحظات پیشین اکنون به زشتی و کثافت تبدیل شده بود. اینک زشتی سیدارتا از جهان خاکی کامل شد و به آهستگی از کاخ خارج شد و از رود آنوما گذشت. آنگاه سیدارتا از اسب پیاده شد. لباسهای عالی ابریشمین خود را بیرون آورد. سپس با شمشیر موهای خود را برید و خرقه ای از مرتازان را بتن کرد و کاسه گدایی به دست گرفت و در دل جنگل ها فرو رفت و با جمعی از گدایان دورگرد زندگانی سراسر خلوص و انابت پیش گرفت و 6 سال تمام سرگردان در طلب نجات واقعی و سعادت حقیقی از هر سو روان بود. تا برنامه بعد که ادامه زندگی بودا را پی خواهیم گرفت، شما را به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.